رو میشنویم. یک نکته را من ضمیم میکنم به این سوال که جراحی های زیبایی که الان توسط خانم ها انجام میشه و یک جورایی مرد خودشون رو تو مضیقه قرار میدن، هم شاید بخوایم به این سوال اضافه کنیم و در موردش توضیح بدیم.
بله، ببینید، خب معمولا یه تعهداتی موقع ازدواج انجام میشه، مثلا یکی از موضوعاتی که ما توصیه میکنیم راجبش صحبت کنن بحث پوششه. نکته اول این که حالا چون ما راجع به ازدواج هم برنامه هم داریم صحبت میکنیم، ما خصوص پوشش رو میگیم که خیلی واضحش کنید که چه مقدار پوشش میخوان. همه تقریبا اکثر آدم هایی که از خونه میان بیرون میگن پوشش ما کامله، هر کسی از زن خود شد یار من. نه که این پوشش کامل یعنی چه که شما موقع ازدواج راجبش صحبت کنید. شاید این خانم تو ذهنش همینی که الان ابراز میکنه بوده به عنوان پوشش کامل، چون همه میگن که ما معجبه هستیم، ما پوششمون کامله، حتی اونهایی هم که رعایت نمیکنن ادعاشون اینه که ما داریم تا یه حدی رعایت میکنیم. پس موقع ازدواج باید اینو کاملا واضح کنن که دقیقا مصداقی چه مقداری از پوشش رو میخواد، آقا چه مقداری میخواد، خانم چه مقداری میخواد.
من داخل پرانتز یک سوال بپرسم.
بله.
خب خیلی وقتا ازدواج با اون معیارها انتخاب خودش رو کرده، طرف الان ازدواج کردم مثلا بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترک این حجاب تغییر کرده و دیگه الان حجاب شاخصی که جامعه و عرف میپذیره نیست، در این موارد باید چیکار کنم؟ چون خود برادرمون هم گفتن که دیگه الان خانم هم میگه من اینجوری شدم و تو میخوای منو تغییر بدی و برگردونی.
در حقیقت به فرضی داریم پیش میریم که این ها موقع ازدواج کاملا واضح بوده.
بله.
موضوع پوشش بوده. براشون الان این خانم قولهشون امروزی شده. حالا من کلمه امروزی رو واقعا خیلی دارن تو جامعه میگن بچه های امروزی، خانم های امروزی. این امروزی معنی چیه؟ بله، این معنیش چیه؟ یعنی یه کسی که حجاب داره دیروزیه؟ این خود این اصطلاح جالبی نیست. یعنی چیه؟ یعنی شما پیشرفته شدن لازمش اینه که حجاب رو بذاریم کنار. این کسی که این کلمه رو گذاشته تو دهن مردم یه قصد و غرضی داشته، اینه که بالاخره دیدگاهشون به پوشش تغییر کرده و تو اینجور موارد باید چی کار کرد. ببینید، ما در آیه شریفه داریم قو انفسکم و اهلیکم نارا. ما یه مراقبت دائمی باید از اعضای خانواده داشته باشیم. الان دارم پاسخ رو تو فاز پیشگیریش میگم.
درست.
ببینید، خیلی از موضوعات در اطراف ما هست که اگه ما مراقبش نباشیم به تدریج خلق و خوی ما، شخصیت ما، فکر و باور ما رو تغییر میده و هر کدوم از اعضای خانواده باید نسبت به این که همسرش، فرزندانش رو یه کاری کنه که تو مسیر هدایت باشن باید کمک کنه. پس ما یه سری پیشگیری هایی رو به خانواده ها توصیه میکنیم. چند تا پیشگیری رو من لیست کنم که اینا خیلی موضوعات مهمیه و ما باید دقت داشته باشیم. خیلی وقت ما اینا رو بررسی میکنیم میبینیم یه جای دیگه آسیبی به خانواده وارد شده، حالا نتیجهش این پوششه.
درسته.
پس اون لایه های زیرین رو باید در نظر داشته باشیم. یکی بحث رزق حلاله، خیلی مهمه، تو روایات ما خیلی توصیه شده و زمینه خیلی مهمیه برای فرد، من که فرد اصلا بینشش نسبت به دنیا تغییر میکنه. مثل که وقتی رزق حرام میاد یه سری از چشمهای بینش ما حذف میشه و مسدود میشه. اینکه باید این نکته رو دقت داشته باشیم. من تو پژوهش‌های خیلی مختصری که انجام دادم بسیاری از مشکلات خانوادگی از وقتی شروع میشه که یه رزق حرامی یا خیر شبه ناکه وارد خانواده شده.
دلسته.
خیلی راحت آقا رانت استفاده کرده، از اون به بعد زندگیش به هم ریخته و حالا هی میاد میگه که مهارت های ارتباطی، نه اینجا شما یه جای دیگه خرابش کرد. یکیش بحث رزق حلاله، یکیش بحث رسانه است و فضای مجازی که چقدر تو زندگی الان داره آسیب ایجاد میکنه. من نگاه میکنم یه نارضایتی یا یه حالا اسمشو بذاریم مثلا نارضایتی یا یه اینستاگرامی داره تو فضای جامعه باب میشه، تمام این خانوم ها دارن الگوهایی رو تو فضای مجازی دنبال میکنن که الگوهای کاملا فانتزی هستن و مطابق با واقع نیستن. خب فردی که 3-4 ساعت وقتش رو تو روز میذاره و تو این فضای مجازیه و و مدیریتی بر این فضای مجازی نیست، قاعدتا ذهنش، فکرش و روانش تغییر خواهد کرد.
به قول یک بزرگی، ما در گذشته یک ویترین کوچولویی داشتیم، محدود، چند الگو در این ویترین می گنجید و برای دیدن این ویترین هم کلی باید آمادگی حاصل می شد، ولی الان یک ویترین بسیار وسیع و بزرگ و عریض و طویل در جلوی چشم خانواده و به خصوص بچه های ما قرار گرفته که مدام در حال گشت و گذار توی این ویترین هستن و سرگردانن.
بله، و نظام سلطه و سرمایه علاقه مندن که انسان ها به این سمت برن. درست. چون آدم هایی که به این سمت میرن شدیدن مصرفگرا میشن.
بله.
و اصلا اون الان بحثشون همینه دیگه، حرص و طمع و ناکامی برای افراد ایجاد کنید تا برن به سمت تولیدات اقتصادی که در نهایت اون نظام سلطه و سرمایه تقویت میشه. خب پس ما باید مدیریت هایی تو رزق حلال، تو فضای مجازی، تو ارتباطات و مراودات، تو اینکه ماهواره تو خونه بیاد یا نیاد، ورودی های خانواده رو باید کنترل کنیم. یه موقعی فرد به خودش میاد میبینه که ای داد چه اتفاقی افتاده،
دوست ناباب
مهمانی های نامناسب. درسته. همه اینا الان تو فضای جامعه هست، مکان هایی که افراد خانواده ما باهاشون در ارتباط هستن کجاست، این یه نکته است. پس این پیشگیری. حالا بیایم تو فضای کنترل تو اینجور موزه ها. خب آیا زن و شوهر سر این موضوع دعوا کنن و به لج و لجبازی بکشه؟ نه، نمیشه دعوا کرد. بالاخره فضای خانواده باید آروم باشه. ما به این آقا میگیم که اولا شما باید یه بازخوردی بدید رو گذشتتون. اگه چیزی کاری رو اشتباه انجام دادی سریعتر میمش کنید. واقعا اگه رزق شبهناکی، اگه ارتباط مجازی، نمیدونم هر چیزی که مال گذشته بوده و شما باید پیشگیری میکردید و نکردید، الان باید سریع اونو رسیدگی بهش بکنید. این یک. دو، اینکه سعی کنید همسرتون رو تو مرکز توجه خودتون قرار بدید. یه حجم زیادی از این وضعیت حجابی که نامناسبه برمیگرده به اینکه خانم ها دوست دارن در مرکز توجه باشن. بعضی حالا شخصیتشون اینجوری شکل میگه که اگه در مرکز توجه نباشه احساس خوب برش ایجاد نمیشه. خب آقای خونه باید بیاد و خانومش رو در مرکز توجه قرار بده. اتفاقا اون توجهی که آقا میکنه به خانومش یه نیاز اساسیه. پس اگه نیاز اساسی برآورده بشه دیگه نیاز به اون نیازهای کاذب نیست. که حالا این توجه باید چطور باشه؟ توجه به ابعاد مختلف همسرش باید بکنه. بود ظاهری، عاطفی، شناختی، معنوی همسرش رو دائم بهش توجه کنه. و حالا چی کار بکنه؟ یکی از کارهایی که باید انجام بده اینه که ابراز ناراحتیش رو هم به صورت مدام داشته باشه، نه به صورت غر زدن. یه جمله کوتاه که من از این وضعیت حجاب ناراحت نیستم. کنار این توصیه میکنیم به آقا که ارتباطش رو با فضاهای معنوی لذت بخش بیشتر کنه. ما وقتی بررسی میکنیم دختر خانومایی و خانومایی که از فضای بیهجابی اومدن به فضای حجاب، اینها یه جایی با لذت عبادت در ارتباط شدن. درست. و حلقه اتصال اونا با خدا در حقیقت وصل شده. فضایی مثلا اعتکاف، فضایی مثل هیئت‌ها، راهیان نور، ارتباط با شهدا، ارتباط با دعا، مسجد، زیارتگاه‌ها، اینها همه اینا جاییه که فرد خالصانه با خدا ارتباط میگیره و اون ارتباط کل زندگی رو تنظیم میکنه. پس اینم یه بخشی از پاسخه که سعی کنید لذت‌های معنوی تو فضای خانواده بیشتر بشه.
یک نکته ای از برنامه های قبل یادم اومد که جا داره اینجا باز هم تکرار بشه و برای عزیزان شنوندمون یادآوری بشه که خدای نکرده در مورد این مسائل به نقطه ضعف و تحقیر و سرزنش و توهین تبدیلش نکنیم و طرف و مقابل خدا قرار ندیم. این خیلی مهمه.
بله، ببینید این رو خوب شد که فرمودید. خیلی مهمه اینکه ما تحلیلمون از این واقعه چیه. آیا یه آدمی که حالا مثلا 2 سانتی از موهاش بیرونه، این واقعا وایساده جلوی خدا و داره با خدا سر جنگ داره؟ نه، اینطور نیست. یه اشتباه رفتاریه که ممکنه آدم های دیگه هم اشتباه دیگه ای داشته باشن. ما باید فضالا به یه سمتی ببریم که بتونیم با همدلی مشکل رو برطرف کنیم، نه اینکه گفتیم صورت مسئله رو بزرگش نکنیم. وقتی که این فرد یه مشکل رفتاری داره میشه ترمیمش کرد، ولی وقتی که مشکلش اعتقادیه یا با خدا سر جنگ داره، وقتی که چجوری میخوایم حلش کنیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای قدوسی. استفاده کردیم از کلام شما و از راهنمایی های شما. انشالله عزیزان شنونده همچنان با ما در ارتباط باشند. خدای نکرده ما که دوست نداریم در هیچ زندگی مشکل و مسئله‌ای باشه، اما در هر صورت زیر یک سقف رفتن و زندگی مشترک تشکیل دادن این رو یادآوری میکنه برای ما که دو فرد با علایق و سلایق و اعتقادات و ارزش‌های متفاوتی در کنار همدیگه قرار گرفتن و قراره که یک زندگی رو تشکیل بدن که ثمره این زندگی آوردن بچه‌های سالم و با تقواست. و اگر خدای نکرده مشکلی، مسئله‌ای در زندگی مشترک خودتون هست یا اطرافیانتون هست، خیلی خوشحال میشیم که با شماره های 329-10551 و 52 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 با ما در ارتباط باشید. مسائل و مشکلات خودتون رو عنوان بفرمایید تا در برنامه‌ای که هر چه سریع تر انشاءالله تهیه و تنظیم میشه جناب آقای قدوسی به سوالات شما بزرگواران پاسخگو باشن و راهنمای شما بزرگوارانم باشن. در برنامه‌های قبل یادآوری کردیم عزیزانی که زوج هستند و زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، با مسائل و مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن که نیاز میبینن پیش یک مشاور و متخصص برن. ما اینجا آمادگیش رو داریم که فرصت رو مهیا بکنیم برای حضور این عزیزان در استودیو، به طور حضوری سوالات خودشون رو از جناب آقای قدوسی بپرسن. حاج آقا اگر صحبتی هست در خدمت شما هستیم و گرنه با شما خداحافظی میکنیم.
انشالله خداوند به همون توفیق بده که اونجوری که مطابق با وظیفمونه بتونیم خانواده همون رو اداره کنیم.
انشالله خیلی ممنونم از حضور گرمتون و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. یادمون باشه درد هامون رو دور خودمون نچینیم که دیوار بشن، اونا رو زیر پامون بچینیم که پله بشن برای اوج، صعود و پرواز ما در زندگی. از اینکه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. مثل همیشه دعا میکنیم عمرتون با عزت، جانتون سلامت، رزق و روزیتون با برکت و مزدتون رضایت خدا و ولایت. ممنون، سپاسگزار، خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
دنیا دنیا آرامش پیشکش لحظات شبانگاه شما عزیزان، و خیلی خوشحالیم از اینکه برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف رو هم همراهی فرمودید. خوشحالتر میشیم از اینکه همچنان همراه ما بمونید. 25 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت طبق قرارمون در این لحظه میریم که بشنویم برنامه سیاه و سپید رو با سخنان ارزشمند حجت الاسلام استاد غلامعلی و موضوع بیان احادیث کتاب خصال.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سپید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. روایت 48 از کتاب شریف خصال داره به نکته توجه به ما رو میده که خبر از یک یقینی و یک اتفاق یقینی که مردم باهاش معامله تردیدی میکنن، شک دارن انگار. این حدیث رو از کتاب شریف خصال اثر مرحوم شیخ صدوق با هم قرائت میکنیم. روایت از امام صادق علیه السلام هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لم يخلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه من الموت. امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند: خداوند عز وجل، خداوند متعال، هیچ چیزی رو مثل مرگ نیافریده که در عین آن که یقینی هست و هیچ شکی هم در اون نیست، اما مردم گویی شک دارن، چونان شکیست که در آن یقینی نباشد. یعنی درست برعکس، انقدر به این یقینی که 100% یقینی خودشون میبینن، نزدیکانشون از دنیا رفتن، اطرافیانشون از دنیا رفتن، اموات رو میبینن، قبور رو میبینن، همه اینها رو میبینن، یقینم دارن که میمیرن، اما معاملهشون با این حادثه‌ای که در آینده برای خودشون قرار رخ بده یک معامله تردیدیه. گویی برای همه مرگ هست غیر از برای خودمون. حتی آیات قرآن از این مرگ تعبیر یقین میکنه، یعنی هیچ تردیدی نکنید، پروردگارت رو تا زمانی که مرگ به سویت میآید بندگی بکن. حتی اتان الیقین، کلمه یقین گاهی وقتا تو قرآن به معنای مرگ به کار رفته. مرگ یکی از واقعیت‌های زندگی هست که هیچ انسانی و هیچ موجودی نمیتونه ازش فرار بکنه، هیچ راه گریزی نداره. کل نفس ذائقة الموت، هر انسان، هر موجودی و هر جنبنده‌ای و همه موجودات روزی از بین میرن. درسته که مرگ یک انتقال هست از خانه‌ای به خانه دیگر و به تعبیر روایات ما عوض کردن لباس، تعویض لباس چرک و بدبو با لباس فاخر و خوشبو هست، اما به هر حال امری عظیم، خوف انگیز و دشواره. مهمترین گردونه های زندگی انسان، مهمترین راه‌هایی که توی این زندگی انسان قرار داره، شاید بتونیم بگیم دشوارترین هاش همین مسئله مرگ هست. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. خداوند می‌فرماید مرگی رو که ازش فرار می‌کنید، روزی گریبانگیر شما خواهد شد. امام صادق فرمودن که گاهی وقتا انسان‌ها می‌شینن سال‌ها رو می‌شمرید، شما انسان‌ها می‌شینید سال‌ها رو می‌شمرید، ماه‌ها رو می‌شمرید، بعد روزها، بعد ساعت‌ها، بدونید که باید یک زمانی غیر از اینها نفس‌ها رو هم بشمرید. جایی میرسه که آخرین نفس شما میرسه. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وقتی که اون زمان موعود، یعنی زمان کوچ کردن از این دنیا رسید، اون لحظه که برسه، نه یک لحظه به انسان ارفاق میکنن که بیشتر بمونیم، نه یک لحظه زودتر انسان رو میبرن. همون لحظه آخرین نفس که زده میشه، کوچ آغاز میشه از این دنیا به اون دنیا. اگر کسی به این واقعیت و این حادثه یقینی ایمان بیاره و واقعا باور داشته باشه، بسیاری از مشکلات زندگی که براش رخ میده رو هم میتونه در مقابلش تحمل بکنه. چرا؟ چون که یاد مرگ خودش لذت‌ها رو از بین میبره. اگر انسان همش تا دنبال لذت‌ها باشه، دنبال راحتی باشه، که نه دنبال سختی نیست، دنبال مشکلات نیست، همش میخواد راه هموار و راحت باشه و هیچ با سختی‌ها روبرو نشه. اما این که نمیشه، دنیا پر از سختیه. کسی که یاد مرگ تو زندگیش هست و میداند که مرگ لذت‌ها رو از بین میبره، این چنین فردی همیشه دنبال راحتی نیست. میدونه بعضی وقتا مشکلاتی رخ میده، سختی ها رو تحمل میکنه و اون توانفزایی رو در خودش ایجاد میکنه. هر چقدرم بخوایم فرار بکنیم معنا نداره. نمیشه از مرگ فرار کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی که در نهج البلاغه اومده اینطوری فرمودند: انتم ترداء الموت ان اقمتم له اخذكم و ان فررتم منه ادرككم و هو الزم لكم من ذلكم الموت معقود بنواصيكم. فرمودن شما فراریانی هستید که از مرگ میخواین فرار بکنید، در حالی که تعقیب شدگان مرگید، یعنی هر جا میرید مرگ دنبالتونه. اگر بیستید مرگم بهتون میرسه و شما رو میگیره، و اگر هم فرار بکنید باز هم بدونید گریزی از مرگ نیست. اون لحظه‌ای که قراره مرگ برسه، مرگ میرسه. و اون وقت فرمودن که مرگ از سایتون به شما نزدیک داره، مرگ روی پیشانی هایتان قرار دارد، بنابراین گریزی از این حادثه یقینی نیست. در روایت 48 از کتاب شریف خصال با این نکته آشنا شدیم که بدانیم که مرگ یکی از یقینی ترین حوادثی هست که هممون باهاش برخورد میکنیم، ولی چه کنیم که معمول ما انسان ها با مرگ معامله شک و تردید میکنیم. با این خبر یقینی به نگاه تردید و به نگاه شک می نگریم و همین سبب میشه که تو زندگیمون خیلی یاد خدا نباشیم. از خداوند متعال می خواهیم که به ما لطف بکنه، یاد مرگ، یاد قبر، یاد قیامت در زندگی ما حضور داشته باشه و اینها منجر به یاد خدا بشه، تا توحید در زندگیمون نهادینه بشه و همه جا مراقب اعمال و رفتارمون باشیم. و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه سیاه و سپید بود که تقدیمتون شد و بیانات ارزشمند حجت الاسلام استاد غلامعلی رو شنیدیم با موضوع بیان احادیث کتاب خصال. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. اما 20-25 دقیقه از یک شنبه شب 23 آبان ماه 1400 هست و ما کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم و مجموع برنامه های بخش دوم رو داریم تقدیمتون میکنیم. همونطوری که عرض کردم خدمتون، برنامه گنج سعادت در این لحظه آماده پخش هست. آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی موضوع این برنامه هست. حدوداً 28 دقیقه دعوت میکنم همراه این برنامه باشید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان صمیمی و همراه. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی.
الله 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 الله
ماییم و یه زبون و یه دنیا حرف برا گفتن. گاهی از کسی تعریف و تمجید میکنیم، گاهی عبادت میکنیم، گاهی غیبت میکنیم، گاهی تهمت میزنیم و گاهی هم با همین یه تیکه گوشت به دیگران نیش و کنایه و زخم زبان میزنیم. زبان عضو کوچکی از بدن ماست که در سرنوشت دنیوی و اخروی ما آثار بسیاری داره. از اونجا که نمیدونیم اون چه به زبون میاریم چه اثری داره، بهتره که مدام زبانمون رو مهار کنیم که همینجوری برای خودش نچرخه. زخم زبان زدن عادت زشتیه که متاسفانه در بعضی از ماها وجود داره و با کنایه و اشاره ضعف‌های طرف مقابل رو به رخش می‌کشیم. می‌خوایم در این برنامه و چند برنامه آینده گنج سعادت درباره آسیب‌ها و راه‌های درمان زخم زبان صحبت کنیم. اگه کسی به دیگری طعنه‌ای بزنه که دل طرف رو بسوزونه ولی بعد پشیمون بشه و بخواد از دلش در بیاره، کسی که طعنه شنیده میگه زخم زبان از زخم شمشیر بدتره، زخم شمشیر خوب میشه ولی زخم زبان خوب نمیشه. بله، انسان با زبان خودش میتونه زخمی رو بر دل دیگران ایجاد کنه که تا آخر عمر از دل طرف مقابل بیرون نره. پس خیلی مواظب زبانمون باشیم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید موضوع محوری ما اخلاقه. با همدیگه تلاش میکنیم در کلام استاد محمد حسن الهی